انسان یا موجود سقوط انسان وسیله کلام و با زبان که زبان موجب این همه یا پیشرفت میشه یا موجب سقوط میشه. نکته های ظریفی در این روایات بود. مهم مطلب این را ذکر کردم که در حکمت آل داوود که از حضرت امام صادق فرمودن قال فی حکمت آل داوود علال آقل ان یکون عارفن به اهل زمانه مقبلن علا شعنه. سلام علیکم. مقبلن یا ما علا شعنه حافظن به لسانه. موضوع مهمی بود، یعنی کسی عارف به زمانش باشه، بشناسه زمانش. این که حضرت امام هم یکی از شرایطی که برای صحیح بودن اجتهاد فرمودن، سلام علیکم، که واقعا مطلب مهمیه که اگر مجتهد عارف به زمانش نباشه، این در واقع مجتهد نیست، اون اجتهاد صحیح را نمیتونه به وجود بیاره. اجتهاد در نتیجه باید همونی باشه که خداوند متعال اراده کرده، ولی صرف این که صورت اجتهادی باشه ولی سیرتش نباشه، این اجتهاد نیست. و اگر بخواد سیرت اجتهاد باشه، باید عارف به اهل زمان باشه، زمان و مکان را خوب تشخیص بده. مطلب مهمی هست. البته همونطور که همه عزیزان توجه دارید، این مسئله عارف به زمان بودن هم خود شرایطی داره. چطور این عارف به زمان بشه؟ چطور عارف بودن غیر از اینه که نظارت بکنه زمان را؟ نظارت زمان و مکان خیلی ها ممکنه ببینن، ولی اون ریزکاری ها و اون جهات صحیح قضیه را نتوانن به دست بیرن. این عارفه به زمان نیست. عارفه به زمان اونه که اون نکته ها و ظرافت ها و علت ها و سبب هایی که باعث به وجود آمدن یک شرایطی میشه، اینا را بفهمن، اینا را عارف باشه. این میشه عارفه به زمان. فی حکمت آل داوود اول آقل ان یکون عارفن به اهل زمان. یک کلمه هم داره به اهل زمان. ببینید از زمان آدم میپرورونه، انسان رو میپرورونه. امروز یکی از حرفهایی که رایج هست و در کتاب ها و در گفته ها میاد، میگن تاریخ، جبر تاریخ. تاریخ یه چیزی رو به وجود میاره، بخواهی نخواهی این را تحقق میدن. وقتی یک تاریخ مثلا میگن این عهد فلان است، این عهد فلان، این عهد چه است، یکم عهدی است که اون فرهنگ و اون فکر و اون جهاتی که به وجود میاد میشه اهل اون زمان. یعنی دیگران تو این زمان قرار گرفتن، شدن چه اهل این زمان. ما این کلمه رو باید خیلی با یه دقتی توجه کنیم. عارفن به اهل زمانه، یعنی زمان یه خصوصیتی داره که یک اهلیتی برای این زمان به وجود آورده. این اهل این زمان رو بشناسیم. نقطه قابل ملاحظه ایست و نقطه ظریفی است. عارفن به اهل زمانه، تو این زمان چطوری اینها به وجود آمدن، اهل این زمان شدن، این اهل این زمان را بشناسیم. عارفن به اهل زمان. نکته دیگری که در این
بحث توجه داره، مثلا این زمان حجاب بوده الان نیست.
نه، اینا رو حالا تو این وادی ها ما رو نبرید.
مثلا میگن سلفیان احکام فرمان.
بله، حالا این از این حرفا پره. امروز یعنی یه چیزای هر کسی برای خودش یه حرفی میزنه. این حالا باید بعداً دیگر بخوام تو این قضیه وارد بشیم، یه خصوصیتی باید این ذکر کنم. نه، اینجا ما حالا تو این وادی وارد بشیم، کار ما خوب میاد. ببینید پس اهل زمان اینه، اون خصلت ها، اون خوی، اون حالت هایی که کم کم در انسان ها به وجود میارن و اینها را اهل این زمان میگن. میگن این زمان، این دوره، این دوره است. مثلا ما حالا بیشتر رو حساب علمی اگر حساب بکنیم اینجوری، مثلا دوره ای که الان ما به لحاظ مثلا پزشکی حساب بکنیم، امروز اهل این زمان یه خصوصیات پزشکی خاص داره دیگه. اون پزشکی هایی که در دوره قبل بوده الان دیگه این مؤثر نیست، چندان مؤثر نیست، هست، نه که بی اثر باشه، ولی غیر از اهل این زمان. چنانچه ما خیال میکنیم که الان با این غذاهایی که مردم میخورند و با این وضعیت فعلی که میشه، یک طبیعتی در اینا درست میشه که حتی این نوع به اصطلاح شاید بشه بگن این پزشکی هایی که الان سر کار هستن اینا هم کفایت نمی کنن. یعنی این ها هم درد این زمان با این وصفی خاص نمی خوره. مرمان می فرماید نو برزا باید یک طبیب، باید یک فکر جدیدی نسبت به این حالت به وجود آمدن الان بتوانه. یک طبیب حاضق اینه که عارف به اهل زمان باشه، وگرنه فایده ای نداره، تبابتش نتیجه نمیده. این هم که جناب عالی میخواد بفرمایید در کل باید بگیم که مجتهد در کل عارف، این هم باید عارف اهل زمان باشه، وگرنه این اجتهادش و این علمش مفید قرار نمیگه. حالا این بحثی که جناب عالی میخواد باید هم بحثش کرد، ولی حالا الان فرصتش نداره. دیگر اینکه مقبلن علی شأنه، ما این را در دو جلسه یک بحث تقریبا جامعی بود که از روایات استفاده کردیم، این اقبال را دو طرفه حساب کردیم. یک مقبلن اینه که ما در مقابل اهل زمان مقبل باشیم، یه مقبل صحیحی باشیم، اقبال می کنیم، روبرو می شیم، یه روبروی درست باشه. شأنه را ما معنا کردیم به اهل زمان، یعنی مقبل به شأن زمان باشه، یعنی اون زمان را بشناسه و اقبالش هم به شأن اون زمان باشه. این شأنه را برگردوندیم به اهل زمان. در روایت دیگر که تصریحش نحوه دیگر بود، اونجا اینطور بود: ین بقیل لیل فی حکمت آل داود، ین بقیل لیل آقل ان یکون مقبلن علا شأنه حافظن للسانه. بعد فرمود عارفن به اهل زمان. تفاوت این دوتا را در این جهت که هر دوش هم گفتیم به یک معنا میرسه، به یک حقیقت میرسه، ولی علت و معلولی را در روایت بیان میکنه. خوب مرمت کنید مسئله علیت را. در اون روایت علت را در عارف و اهل زمان حساب میکنه. وقتی ما عارف و اهل زمان باشیم میفهمیم چطور باید اقبال بکنیم، اقبال به شأن داشته باشیم، اقبال به اون شأن اهل زمان داشته باشیم. مقبلن به علی شأنه، یعنی مقبلن علی شأنه به عارفن به زمانه، اینجوری میشه. خب این نکته خیلی قشنگه. یعنی علیت اگر میخواد مقبل درستی باشی چیه؟ عارف به اهل زمان باشی. که آقام که میخوان خیلی زود به نتیجه اینجوری برسن، خب خود این روایت دارن قشنگ ما را ذکر میکنن، ما بفهمیم یعنی ریشه هایی که باعث اهل این زمان شده و به این موقعیت رسیدن اینا بشناسیم، بعد مقبل باشیم. چطوری مقبل باشیم؟ اونم خودش به حسب شأن، ذکر کردن به شأن. شأنم معلومه، یعنی انسانیت، اون حالت الهی، این جهاته. نه اینکه شأنی باشه که هر کسی هرچی مهاد به وجود گیر، هرچی به هرچی که نیست دیگه. شأنی که ما موظفیم از جانب خداوند متعال و ایمان را حفظ کنیم، خصوصیت را مواظبت کنیم، اینا همه توی کلمه شأن آمده. چطور ما در اون روایت را که خوندیم جلوتر که بالاخره شما کونو لنا زینا ولا تکونو علینا چه شینا، شینو بدی نباشید. خب این معلومه یک روشی باید عمل کنیم تا بشیم زین، یک روشی عمل کنیم که این زینتی که جنبه الهی و خدایی داره این حفظ بمانه. این در صورتی که عارفن به زمان، یعنی عارف به زمان که شدیم این علیت پیدا میکنه که درست اقبال کنیم، درست مقبل باشیم علی شأن زمان. این نکته یه که در این روایت ازش داره. اون روایت بعدی این خصوصیت که ین بغیل العاقل ان یکون مقبلن علا شعنه، ظاهرن اینجا شعن خود انسان مطرح. خوب مرحمت کنید این نکته در این روایت مهم، یک کاری نکنیم شعن ما از بین بره. شعن انسان یادتونه در یک روایات مفصل خوندیم که چه حشمت انسان از بین میره. خیلی حرف مهمه، یک کاری نکنیم حشمتمون را، اون عظمتمون را، اون ارزشمون را از بین ببریم. این روایت دوم اینو میگه، میخواد بفرماید که اول علت اینه که باید اقبالتون طوری باشد که اون شأن را ضایع نکنید، اون شأن و حشمت شما. این قضیه حشمت واقعا در اون روایات خیلی مهم بود، دقیقا در ذهن عزیزان هست که میبینید اصلا این جزء ولایت الله و ولایت عامه مردم بود که این ولایت شکسته میشد اگر این شأن را حفظ نمی کردیم، یا تعبیر این روایات این حشمت را حفظ نمی کردیم اون ولایت شکسته می شود. ولایت شما مخواد بکنم
حشمت بین که و بین
اخیر
عبد من ها فن ده ها و ها ده ها به حیات.
خب اینا رو چون خوندیم دیگه، خب جناب عالی الان آوردیم این روایت رو یه دفعه دیگه بفرمایید.
لا تو ده هبن حشمت بین که و بین اخیر عبد من ها فن ده ها و ها ده ها به حیات.
وقتی حشمت را نتونیم حفظ کنیم، این میگن این حشمت را حفظ کن بین خودت و بین بقیه کسانی که با تو زندگی میکنن اهل زمانن. من اصرار بر این جهت دارم که این دو روایت را هر دو جهت علیتش را ذکر کنم، برای اینکه اول چیزی که واجب به گردن ماست که باید حتما حفظش کنیم این حشمت.
یه احتراما به اینکه بده حالا میخواد بسه سرشون به سنگ بخوره اجازه میده، یا میخواد کنه معاملات بین الملل بکنه، مردم میخوام تا اینجا چه حدیه؟ فقط در حد همین در و همسایه و توی کلاس مثلا روابط های جزئی بین فردی بین ما ها هست، مردم میخوان و میکنه میخوام بکنه. ما با چند تا مثال دیگه هم چون هم میزنم ما یا اصلا یه خواهی مشکوک بخوریم میگه که نه این حدود داره نمیشه، میخوایم مثلا بی اجازه بشیم وای میسه. یه وقت میاد تو همین مسئله میگم ما میخوایم معامله بکنیم، حالا مثال دیگه هم میتونم بزنم که افه ایدی میگم میخواد میذاره مردم بزرگ بشن یا نه. شما یه وقت بچه تو پول میدی میگی برو خرید کن، تو فکر کنم ضرر میکنه، میگی بزن این ضرر ها بزن حشمت اون جا بزرگشی دست روزی دست ضرر بکنه بزن خود بزرگ بشه احترامشو میزن. این تا کجاست؟ تا کجا نگیم؟ ما بحث اجتماعی
هم بگنیم،
تعبیر
داره کرد. یه وقتی مصالح را میخوام بررسی کنیم، بله مصالح را در نظر بگیریم، یه وقتی خود حشمت را در نظر بگیریم، بله بعضی مصالح را
حشمت اجتماعی هم بگیریم، بله اجتماعی میگه که مثلا بذار بیان رای بدن، شما خودت هم میتونی انتخاب کنید ولی هست بذار خودش انتخاب کنه، میخواد روحانی انتخاب کنه یا نه، میخواد اجازه میدید تا کجا اجازه میدید،
ببینید این دیگه وقتی مصالح را در نظر میگیرید، مصالح ممکنه در هر دوره تفاوت پیدا کنه. اون کسی هم که مسئول جامعه هست قهرن داره این مصالح را در نظر میگیره، مصلحت اون عقبه کار را میبینه، این رفعه بالفعل یه نتیجه گرفته میشه، ولی عقبه کار را که نگاه میکنه میبینه نه، اینه که الان به دست میاریم این ارزشی نداره.
این مسئله هم داری ما علی موقعی که مخواستن با معاویه مردم علی رفته بود دو مانجه هم علی مجبور بود نمیخواست با یه نگاه علی ما این نمازی حشمت بیره جلو مردم الان یه بودن نخواستن با معاویه برو صحبت بکنیم علی مجبور شد دیگه نمیتونست
میگه
تا اون لحظه آخرش هم
میتونست
تو موقع
هم پیروزی هم بود. الان هر چه شما قدم بردارن این کسانی که در رابطه با امیرالمومنین می نویسن اصلا هر چی می نویسن الان میگن و این شخصیت شخصیتیست مافوق همه این مسائلی که در زمان ایشون بود اونا را همه را تحت شعاع قرار میدن، نه این که یک قلمی باشه که این مخواه حتی دشمن هم داره هم نمی نیست. چرا؟ برای این که حضرت اینجور نبود که یک مصلحت دفعی زمان کوتاه را در نظر بگیرن و به خاطر اون حرکت کنن، اون عقیده ای کار را می بینن تا آخر. رضا در مسائل جنگی ایشون هم ذکر می کردن که من محاسبه می کنم چندین نسل بعدی هم. بعد این دفعه وارد جنگ و اون نتیجهی که باید بگیرم میگیرم. این محاسبه کردن تا آخر کار و عقده کار را دیدن بزرگترین مصلحته و اون کسی که در رأس امور و مدیریت عالی را در اختیار گرفته باید این جهت را در نظر. یه مصلحت های زود گذر رو که خیلی هم نمیشه دل بهش برد، دل بستن بهش نیست، اینا چند سواهی هست و بالاخره میگذره، همچین خیلی ریشهی پیدا نمی کنه. این مسئله را نمیتونه کسی نگه بداره به خاطر اینکه حالا الان این مصلحت فعلی خواست، باید اون مصلحت عامه را اون عقبه کار به تعبیر ما اونا را همش ماند به حشمت برای اونه، اون حشمت را بتونه حفظ کنه تا آخره. فرضا اگر این جهت را حفظ کنه همطور که حضرت امیرالمومنین حفظ کرده، چند سبایی ها را اینا میان یه حرفی میزنن یه سبی میکنن یه حرفی میزنن یه چیز زود گذریه، خیلی ارزش و معانی نداره. فرضا حضرت با خوارج هم اینطوری برخورد میکردن، اصلا اینکه حالا شما باید تنبیه بشید باید مجازات بشید باید چنین و چنان بشید، اصلا تو تاریخ شما وقتی بررسی میکنید میبینید حضرت امیرالمومنین کلن یکم شیء مذکورا اصلا چیز خیلی ارزشی برای اینا قائل نشوند و اینا بارون که اینا داشتن یک کارهای خلاف شرع و اصلا زیاده روی های میکردن از بغات به مراتب اینا بدتر بودن، اصلا از بغات به مراتب اینا بدتر بودن، ولی حضرت امیر هیچ موضع‌گیری اونچنانی نفرمودن، تاریخ اینه بود سخت میشه. دلیل بر اینه که اون عقبه کار را اون مصلحت عامه را اون حشمت عالی برای مسلمان ها اونا در نظر داشتن حضرت امیر مؤمنین و عمل هم کردن برمزن. همین مطلب در موارد دیگر را ما میبینیم، مثلا شیخ مفید رحمت الله علیه چرا اینقدر عظمت داره شیعه در زمان شیخ مفید به این اندازه مورد نظر قرار گرفته که حتی کرسی درسی ایشون تمام فرق اهل سنت می آمدن شرکت می کردن و از اون از ایشون می خواستن که همه فرق مختلف بالاخره ایشون نظر علمی را به نظر اجتهادیشون را بدن. چرا اینطور شد که شاخص شد؟ علتشون بود اون حشمتی که برای مؤمنین و مسلمین و شیعیان لازم بود ایشون خوب حفظ کرده بود. رضا نماز عید غدیر را ایشون به جماعت میخواند، تمام فرقه های اهل سنت شرکت میکنن، این معنی اون عقبه کار را دیدنه. عقبه کار را که میبینن و اون مصلحت عامه و اون حکمت رو در نظر میگیره، یه همچین شخصیتی به وجود. حالا یه چیزای جزئی هم در یه جاهای مصلحت ضایع میشه یا مصلحت رعایت نمیشود کرد، یه چیزا اینا یه چیزایی است که دیگه باید تحت شعاع قرار بگیره. لذا اونی که نظر حضرت عالی هست این است که باید که در کل
ندی رو نباید میذارید دیگه. نماز مثالی که حضرت اومدن ده اینا دارن
ترابی، نه این اون مثال قدیر رو میذاریم چون عملا مرحوم مفید بعد از سالیانی که اسم علی را نمیشه ببرن سب به علی میکردن، حالا چه حشمتی چطور درست شده این بزرگترین مثال عزیزم. برای اینکه هیچ کس در هیچ دوره‌ای اصلا احتمال نمیداد که یک روزی دو مرتبه بیاد و نماز عید قدیر خونده بشه به جماعت، همه هم آلاف و الوف، بلکه بعضی سنی‌های متعصب نوشتن که کوس هم زدن، یعنی تبل و شیپور و اینا به خاطر عظمت قدیر زدن. این خیلی مسئله است که دوست و دشمن اینا نمید، این حشمت را حفظ. ولی در نماز تراویح هم که جناب عالی مثال دادید اون طرف برابر شد، اونم درست هر ای چیز یه دهی چسبیدن به این کار، خب بلش میکنیم دیگه دیگه اینجا زیر بار نمیرن نرن، اونم مثال این طرف قضیه شد که نه اون طرف اثبات شما مثال دادیم که در طرف اثبات سبوتی این حشمت با این عظمت حضرت شیخ مفید با این عظمت حفظ کردن. یه مثال از این قشنگتر در تاریخ مهم شیعه اونم در مقابل این همه فرق دیگر مسلمانی که بودن، یا در زمان آقای بروجه دار شما میخواد بساز بزنید شما مراد کشوندید توی این مسئله، این هم مثال بزن زمان آقای بروجه دی محاسبه بکنید، ایشون برنامه قشنگی که اظهار کردن و درست کردن اسم تقریب روش گذاشتن، بیم نزدیک به هم میشه تقریب، جهات تقریب، تقریب روش. همین آقای قافی که آیت الله قافی یزدی که انزانی رفتن ایشون میگفتن، حالا از دیگرانم بعضی من شنیده بینم، ولی ایشون تصریح میکردن، تصریح میکردن که آقای بروجردی ازشون خواستن که شما این زیارت عاشورا را از رادیو بگید پخش کنم در دوران طاهوت. ایشون فرموده بودن که اونی که شعائر حسینیه زیارت وارث، السلام علیک یا وارث آدم صفوت الله، اون دیگه و رضا از ایشون که خواسته بودن اون زیارت را ذکر کرده بودن زیارت وارث.
شما زیارت عاشورا تا الان
حالا اونو من کار دارمش مخوام حرف آقای بروجردی را ذکر کنم که اون زیارت وارث را فرموده بودن این اونچه، اما این مربوط به اعتقادیات و ثوابهاییست که افراد باید بکنن، زمینش باید این طوری باشه که خصوصی نسبت به افراد خاص و اون اعمالی که دارن، حالا 40 مرتبه یا پس بگه 100 مرتبه اینا تفاوتی اینا که چطور در عمرش کسی بخواند این زیارت را یا جهات دیگر اینا که ذکر شده ده. میبینید مطلب تقریب چه کار کردن آقای بروجردی؟ یک تقریبی انجام گرفت. عزیزان من مسلم اینا را دیدید در تاریخ نوشته شده برمون که وقتی ایشون نامه می نویسن به شلتوت، اینا مریض بوده تو رخت خوابش بود، وقتی اونها می آین که به از طرف آقای بروجردی می آین خبر می دن بهشون که نمایندگانی از آقای بروجردی آمدن و نامه ای دارن و هم به شما برسن، فوری می گه زیر بار منو بگیره، به سختی تو رخت خواب بلندش می گن که روی پا به احترام بیسته و هم می گه هیچ معطل نکنه.
این روز داره رو باید این حرف که شما رو می گی نمی گه بیشتر مثلا شه امام موسی یا اون کاری که آقای طالقانی کرد با منافقا، منافقا اومدن زیاد داغونشون نمی کرد، آقای طالقانی با همه احزاب
نه
این اجازه که شما می گی می گی باعث حشمت من میشه به نظر می گی عوام مردم یعنی سنی ها آمنه با اونا که برخورد
نه اجازه بدید
داغونش نکن.
آقای طالبانی مثلا حالا اینا تو افراد خاص حشمتی اینجا مسلمان ها
موضوع داره بگیم
مرمونه این چی داره اجازه بفرمایید
عوام
یه لحظه اجازه بدید این بحث سر حشمت مسلمان ها حشمت اسلام حالا اون
هیش
قبوله شما میخواد در داخل شیعه هم بگید بگید ما اول حشمت مسلمان ها اینو مورد بحث قرار بدیم. بلزام مثال مرحوم شیخ مفید زدیم و قضیه زیارت عاشورا و غیره اینم مثال بعدی آقای بروجردی. حشمت مسلمان اونایی که مکه رفتید دیدید هر مسجد الحرام قسمتی میرفتید یه محراب بود. این محراب ها چهار محراب بود، یعنی هر امامی میامد از مالکی توی محراب، حنبلی توی محراب دیگر، شافعی، هر کدام یه محراب خاص داشتن اطراف خودش. ولی با این نامه آقای بروجردی وقتی به شرطور میرسه نگاه میکنن میبینن موضوع مهمه، هی میبوسه بالا سر میگذره، بعدش زیرش دستور میده که پل شیعه هم مثل سایر مذاهب. و این حشمت و عظمتی که آقای بروجردی خواستن که همه فرقه های شیعه و غیر شیعه همه یه عظمتی در قضیه مکه و مدینه داشته باشن، به وسیله این تقریبی که آقا نوشته بودن عمل شد. اون دستور میده من دیگه از اون به بعد همه به یک دیگر اقتدا میکردن، دیگه اقتدای به فرد خاصی از مذهب خودشون و اینا دیگه با دستور یا با این نظر آقای بروجردی رسید. این حشمت مسلمان ها را این طور ایشون در تقریب حفظ کرد. بله اون نکته هم که جنابعالی می فرمایید در رابطه با داخله ما در شیعه این هم یه مثالی، بله این مورد مثال هم قرار بدید اشکال نداره. اینجا هم یه تدبیرهایی باید باشه، عارف به زمان باشه که من از اول بحثم من از این فرار میکنم. چرا؟ برای اینکه اینجا من اصلا بحث ندارم، اینجا یه مدیریت خاص میخواد و یه مصلحت خاص ما، اینجا جای اظهار نظر بنده نیست، من توی وادی نیستم اصلا. اگه بخوام وادی اینجا وارد بشم حرف زیاده، مثلا توی وادی با من حشمت مسلمان ها را ذکر دادم. کل مسلمان ها باید اکتایی بکنیم که حشمت ما در خارج و داخل این حشمت حفظ بشه. اما اینکه در داخلی چطوری است و چطور مصلحت و بعضی مسائل شرعی باید چطور رعایت بشه، این باب وسیع است. اون هم حرف آخونده که اینجا قلم رسید اینجا سر بشکست، ما دیگه اینجا را بحث نمی کنیم. چرا؟ برای اینکه یک بحث وسیعی هست، خیلی وسیعه. و اختلاف اجتهادها هست، اختلاف نظرها هست، اختلاف مردم هست، اختلاف اون کسانی که به عنوان عرض کنم که سیاسی هستن هست، دانشگاهی هست، حوزوی هست، همه اینا رو باید بحثش کرد و جوابش هم درست داد و ظرافت کار را در نظر گرفت. این خیلی وقت میخوام، خیلی وقت مهمسی کسی که در یک عرض کنم که شناگری مثلا در یک حوزی بگیم تو بیاد